ساعت 17 رو از رادیو ایران خدمتون اعلام میکنم. امیدوارم که روز جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. یکی از کارهایی که در اوقات فراغت میتونیم انجام بدیم اونم با جمع خانواده دیدن یک فیلم جذابه، فیلمی که تأثیر خوبی روی فکر و ذهنمون بذاره و بتونیم هم ازش لذت ببریم هم بهره. وقتش با هم شنونده حوض نقره باشیم که از دنیای سینما حرفها برای گفتن داره.
حوض نقره،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام بر شما، عصرتون بخیر. به حوض نقره امروز خیلی خوش آمدید. قبل از هر چیز شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما همراهان رادیو ایران و حوض نقره تسلیت میکنیم. با ما همراه باشید. اما همراهان شما در این برنامه: زهرا صالحی تهیه کننده، طناز سودیفی صدا بردار، اکرم خیرخواه هماهنگی و ارتباطات، من هم مهناز فقیهی همراه شما در این برنامه. امیدوارم که همه شما دوستان شنونده تا پایان همراه باشید با مجله سینمایی حوض نقره. 3900 شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید، با ما در ارتباط باشید و در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه اگر نظری دارید ما رو هم در جریان قرار بدید. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون جناب آقای محمد صابری، کارشناس سینما و روزنامه‌نگار. آقای صابری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان نازنین حوض نقره. بنده هم سهم خودم عرض تسلیت دارم و گرامی می‌دارم هفته دفاع مقدس رو که شروع شده، در دلش هستیم و همزمان هست با جشنواره مقاومت که در حال برگزاری هست و یاد و خاطره سینمای دفاع مقدس و حماسه دفاع مقدس زنده است در محافل سینمایی و رسانه‌ای ما و ما هم گرامی می‌داریم و امیدوارم که در مباحث امروز بتونیم کمکی بکنیم به پیشرفت سینمای ایران.
سپاسگزارم از شما. ما هم هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و ویژه فیلمسازان و هنرمندانی که در این عرصه درخشیدند و این روزها رو برای نسل بعد هم ماندگار کردند. شفافیت باز هم از اون مواردی که در رابطه با همه ارگان‌ها راجع به صحبت میشه، اما سازمان سینمایی هم این شعار رو خودشون مطرح کردن، به گوش خبرنگارا و صاحبان رسانه رسوندن، توقع ما رو بالاتر بردن.
اجازه بدید قبل از ورود سرچراغی برنامه گرامی داشت هفته دفاع مقدس هم یادی بکنیم که حالا این روزها بالاخره جشنواره فیلم مقاومت داره برگزار میشه.
بله.
حال و هوا یه جوریه که یکی از بومی ترین ژانرهای سینمای ایران الان در مرکز توجه فضای رسانه‌ای سینمایی ما و سینمای دفاع مقدس یکی از اون دستاوردهایی که توی 14 گذشته برای سینمای ایران خیلی خیلی ارزشمند بوده، به رغم همه فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشته، تولیداتی که داشته، حتما میتونه یک نمونه باشه که اتفاق به چه صورتی میتونه به صورت ایدئالش بیفته. نه دستوری در پس پشت شکل گیری ژانر دفاع مقدس در سینما ایران بود.
ماله.
در دهه 60 و در اوج فضای جنگ فیلمسازانی احساس کردن ابزاری که در اختیار دارند باید برای روایتگری استفاده بکنند، مثل سلاح دوربین در دست گرفتن. ما فیلم هایی رو داریم که شاید جالب باشه بدونن مخاطبان که زیر بمباران و موشکباران و فضای جنگ، یعنی اساساً در منطقه جنگی در خط مقدم فیلم برداری شدن و حتی آمبیانس انفجارهایی که در فیلم ها هست کاملا واقعی است و این یک دستاورد با این معنا که چیزی که از دل افراد درگیر با اون فضا جوشیده طبیعتاً به دل هم نشست، تبدیل شد به یک تجربه، چکش خورد، سیغل خورد و رسید به تعریف و استانداردی که ما امروز به اسم ژانر دفاع مقدس داریم. و شعار شفافیتی هم که شما اشاره میکنید در همه حوزه ها همونجور که اشاره کردید مطرحه، منتها مشخصاً در دل سینمای ایران حسین انتظامی از زمانی که سکاندار سازمان سینمایی شدن پرچمدار این شعار بودن، بالاتر از ایشون هم بالاخره آقای صالحی وزیر ارشاد هم در سر لوحه برنامه خودشون قرار دادن، ابلاغیه های مشخصی در این حوزه دارن. منتها داستان اینه که چرا من نوعی به عنوان یک فرد رسانه‌ای احساس میکنم که هنوز این اتفاق نیفتاده، همون خلأ فرهنگیه رو پشتش میبینم، یعنی یک اتفاقی باید بجوشه تا تبدیل بشه به فرهنگ شفافیت، تا شفاف سازی هایی که صورت میگیره در قالب انتشار فهرست های مالی مختلف تبدیل بشه به یک فضایی که ما بگیم که بله الان فضای سینما ایران فضای شفافیه. این هنوز محقق نشده، باش فاصله داریم و فکر میکنم که بحث امروزمون خیلی کمک کنه که ببینیم که کجاها گیر و گرفت داشتیم که هنوز اتفاق نیفتاده.
خیلی ممنونم از شما آقای صابری، اشاره کردید به گونه دفاع مقدس. ما همین هفته رو گرامی می‌داریم ویژه تمام هنرمندان و فیلمسازانی که برای دفاع مقدس فیلم ساختن و یاد و خاطره اون روزها رو برای ما و نسل‌های بعدی زنده نگه داشتن. همچنان همراه باشید با حوض نقره رادیو ایران. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، همراه ما باشید با حوض نقره رادیو ایران و بخش اصلی گفتگوی امروزمون و این هفتمون، اون هم شعار شفافیت در سازمان سینمایی و به طور کلی در حوزه سینمای ایران. جناب آقای سعید رجبی فروتن، مدیر کل محترم حوزه ریاست سازمان سینمایی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای صابری که این گفتگو رو با ایشون ادامه بدیم. جناب آقای فروتن سلام بر شما.
سگر خانم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، جناب آقای صابری کارشناس برنامه، و خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار است با هم درباره یه موضوع خیلی خیلی مهم گپ و گفت داشته باشیم.
سپاسگزارم از همراهیتون، باعث افتخار ماست آقای صابری.
سلام عرض ادب دارم جناب فروتن، خوبید انشالله؟
درود بر شما، الحمدلله خیلی
زنده باشید، مشتاق دیدار هستم. زنده باشید جناب فروتن نازنین. برای اینکه بتونیم یک پایه‌ای داشته باشیم برای اینکه در مورد شفافیت و یک سنجه مشخصی داشته باشیم برای اینکه در مورد اون صحبت بکنیم، من وام میگیرم از توضیحات و تعریفی که خود جناب انتظامی بارها برای صحه گذاشتن و تأکید کردن، و اون هم اینکه فضای شفاف فضاییه که در دل اون همه چیز قابل پیش بینی باشه، اقدامات قابل پیشبینی باشن، قابل ارزیابی باشن و بر اساس همین پیشبینی بتونن مورد سوال و چالش هم قرار بگیرن. به نظر خود شما فکر میکنید که الان فضای حاکم بر سینمای ایران چقدر منطبق با این تعریف و چقدر اتفاقات و اقدامات، چه ریزترین ها چه کلانهاش قابل پیشبینیه و مطابق با شعار شفافیت هست؟
بله، خدمت شما عرض کنم، خب شاد در جایان باشید به اعتبار اینکه دبیرخانه و کمیته مربوط به اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر هست و وزارتخانه باید به هر حال به نمایندگی از مجموعه دولت همه امکانات و در واقع سازوکارهای لازمه رو برای اجرای هرچی بهتر این قانون دست و پا بکنه، در وهله اول ترجیح داد که خودش و همه سازمانها و مجموعه های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک شمای خیلی قشنگ، شفاف و درست درمون قابل دفاعی از بحث شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات رو به نمایش بگذارن، که حالا به نظرم میاد با توجه به ارزیابی های عدواری که صورت گرفته و وزارتخانه در جایگاه سوم این رتبه بندی قرار داره، به نظرم همکاران ما در خانواده بزرگ وزارت ارشاد به اندازه توان خودشون سعی کردن که به هر حال این قانون رو با همه اون جزئیات و ظرافتی که داره به نحوه احسن اجرا بکنن و انشالله در آینده بتونن به جایگاه اول این رتبه بندی و ارزیابی هم بنشینن.
یه توضیحی در مورد این ملاک های این رتبه بندی میگید، فکر میکنم ملاکش تعداد سالهای پاسخ داده شده است، درسته؟ یا شاخص های دیگری درش داخل؟
آیتم های به هر حال متعددی هست، از جمله انتشار و گزارش عدواری هزینه کردها،
بله، بله.
شفافسازی قراردادهایی که با اشخاص حقیقی و حقوقی بسته میشه، همچنین ریز حمایتهایی که حسب مورد به فعالان و ذینفعان در واقع تعلق و اختصاص پیدا میکنه، اینا باید در واقع با جزئیات تشریح بشه که به نظرم تو این بخش ما بد کار نکردیم.
الان فرمودید وزارت ارشاد سومه یا سازمان سینمایی؟
نه وزارت ارشاد در واقع با معدلی که از مجموعه عملکرد سایر سازمانهای وابسته به اون هم به دست اومده. به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم در پاسخ به سوال شما باید بگم که این مطلب شما ناظر به دو وجه، یه وجه مربوط به ما دستگاه اجرایی و ما کارگزاران اجرایی است که حالا کم یا زیاد خوب یا بد سعی کردیم کارمون رو انجام بدیم و یک نظم تو این زمینه از خودمون باقی بگذاریم، اما مطلب بعدی به نظرم به بهره برداران از این داده ها و از این اطلاعاتی است که ما داریم منتشر میکنیم، که من به سهم خودم خیلی راضی نیستم. معمولا اگه دقت کرده باشید در ایامی که ما عملکرد مالی مثلا یک مؤسسه رو منتشر میکنیم، تا اون چند روز اول یه سوالات ابهاماتی راجع به بعضی از هزینه ها وجود داره، بعد وقتی که پاسخ داده میشه دوباره سکوت سنگین حاکم میشه تا بعد برسیم به دنبال انتشار مثلا اطلاعات بعدی.
یعنی یه جوری برخورده در مرحله مچگیری میمونه، یعنی انگار که نگاه آسیب شناسانه حاکم نیست. اینو به عنوان عضو جامعه رسانه نقد شما رو میپذیرم،
فرمایش شما رو تعدیل میکنم، مؤدبانه برخوردای جور برخوردهای بیشتر ژورنالیستیه، در حالی که به نظرم این داده ها یه دستمایه های خیلی قابل توجهی است برای انجام کارهای تحقیقاتی، برای انجام کارهای مطالعاتی، و میشه بر اساس اون به یه سری در واقع رهیافتای تازه رسید که تا این لحظه من چیز رو دریافت نکردم. یعنی خصوصا هم حالا چون واحد مطالعات تحقیقات ما با مجامع دانشگاهی در تماس است، انتظار دارم و امیدوارم و ای کاش این آرزو و دل من نماند که بتونیم در واقع ردی از این اطلاعات دقیقی که داره منتشر میشه در تحقیقات جامع دانشگاهی ما یا تحقیقات پژوهشی اینا دیده بشه، که بعدا کمک بکنه برای ترسیم روشنتر اون نقشه مهندسی سینمای کشور و اتفاقات خوبی که همه ما به دنبالش هستیم. همونطور که عرض کردم، یه مقداری برخوردهای سطحیه و کمتر دیدم جنبه تطبیقی یا جنبه مقایسه‌ای داشته باشه و احیانا به یک زوایا و گوشه‌هایی پرداخته بشه که مثلا ما ازش غافل بودیم و لازمه که بهش مقدار اعتنا بیشتری رو بکنیم. حالا نمیدونم، شاید چون با این کارا به قول شما خیلی دمخور نبودیم، عادت نداشتیم، فرهنگ سازی نشده، یه مقدار آدابش رو بلد نیستیم.
درود بر شما. حتما
در آینده اتفاقات بهتری میفته.
حتما فرهنگش در همه شؤونش، یعنی هم در ضلع رسانه، هم در ضلع مدیر، هم در ضلع مخاطبی که بناست به عنوان افکار عمومی مخاطب این چالش ها و پیگیری ها باشه، حتما نیاز به فرهنگ شفافیت داریم. مثال شما و اینکه حالا کار تطبیقی صورت گرفت یا خیر، خیلی ناظر بود به فهرست های مالی منتشر شده و مواردی از این دست. من یک نگاهی هم دارم که حالا با توجه به همون تعریفی هم که اشاره کردم های انتظامی ارائه کرده بودن در مورد سازوکارها و عملکردهای سیستم های به قول معروف میشه گفت اداری نگهداری، صدور مجوزها، صدور پروانه های ساخت و نمایش. احساس میشه که در این بخش هنوز اون شفافیتی که بتونیم به اتکای اون صحبت از پیشبینی پذیری بکنیم نیفتاده. تو این زمینه هم یه توضیحی میدید که سوای از این بحث فهرست های مالی، آیا در این زمینه هم شفافیت به صورت استاندارد اتفاق افتاده توی سازمان؟
اگر موافق باشید، برای اینکه یه مداری مطلب رو برای شنوندگان و مخاطبانی که شاید به اندازه من و شما این اطلاعات رو ندارن ملموس‌تر بکنیم، من وضع موجود رو یه مداری ترسیم کنم. ببین الان
استفاده
یه خواهش میکنم، یه کار جالبی که صورت گرفته اینه که ما تمام متقاضیان دریافت پروانه ساخت و پروانه نمایش رو که به حال تشکیل پروندهشون از طریق سامانه به انجام رسیده، یعنی در واقع منعی برای طرح اونها در جلسات پروانه ساخت و پروانه نمایش نیست، این صفحه رو، این صفحه که این دوستان تشکیل دادن رو در واقع اون به نمایش گذاشتیم. یعنی خیلی از مخاطبان الان میتونن بفهمن چه کسانی، چه اشخاص حقیقی و حقوقی مترصد دریافت پروانه ساخت یا پروانه نمایش هستن، که خب این به نظرم هم ظرفیت ها و داشته های ما رو برملا میکنه که بدونن در واقع چه فیلم سازانی دورخیز کردن برای ساخت کار یا احیانا برای دریافت پروانه نمایش، که در خود باز در دل خودش موج های مثبتی رو در واقع القا میکنه که
بله، حتماً
در واقع این چراغ همیشه روشنه، به صورت خیلی روتین بار این کارو داره انجام میشه و وقف با اختلالی در کارهای جاری و ساری ما پدید نمیاد. یه بحث دیگه هم خب اینه که حتما اطلاع داره دیگه، برخلاف گذشته که معمولا یه هفته دو هفته بعد از انعقاد جلسات پروانه ساخت و پروانه نمایش بود که نهایتا اطلاعات مربوط به هر جلسه خروجیاش مصوباتش منتشر میشد و بحثای بعدی
غالبا هم درز میکرد، یعنی قبل از اینکه اطلاع رسانی رسمی بشه شاید درز اطلاع بده،
اینقدر خسارت به خرج داده میشد که ما یه وقتایی میگفتیم ای حالا که مثلا یه بخشیشو همه فهمیدن پس بهتره بقیه‌اش هم خودمون بگیم. اما الان به هر حال با یک اقدام پیشدستانه و پیشگیرانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن داره خروجی و مصوبات این جلسات بیرون میاد که هم تکلیف تیم سرمایه‌گذار روشن و معلوم باشه،
بله،
هم به هر حال اهالی رسانه و فعالان مطبوعاتی که تعقیب میکنن، رصد میکنن کارهای سینمایی رو، در واقع از موقع آنچه که در دوایر سازمان سینمایی داره میذاره بی خبر و بی اطلاع نباشن. البته به قول آقای انتظامی میشه حتی آرزوی روزی رو داشت که جزئیات بحث و گفتگوهایی که اعضای محترم این دو تا شورا، حتی بگم چهار تا شوراشون متناظر با
سینمایی و غیر سینمایی
دارن، سینمایی هم دارید، بله، ایشون گفت مجموعه مباحثات و مذاکرات این شوراها هم میتونه در
چه تصویر رویایی میشه،
ایدئالگرایانه اما میتونه دور نباشه،
چون صحبت از سرعت انتشار اخبار هم شد، بهانه ای شد داخل پرانتز دستمریزادی هم به مسعود نجفی نازنین بگیم و تیم روابط عمومی سازمان که انصافا تو این سرعت اطلاع رسانی به نظرم عملکرد قابل تحسینی داره. جناب فروتن، اگر حالا چون به عنوان یک کارشناس دقیق شما رو من میشناسم سالهاست که رصد میکنید فضای سینمای کشور رو، اگر یک ایدئالی در ذهن خودتون باشه برای زمان شفافیت که هنوز محقق نشده و فکر میکنید که تا پایان این دولت و زمانی که کماکان تیم مدیریت فعلی حاکم هست امکان تحققش هست، فکر میکنید که اون چه وجهی میتونه باشه از شفافیت؟
والا اگر بخوام آرزوی دست نیافتنی رو مطرح کنم،
حالا هم دست نیافتنی رو بگید همون دست یافتنی،
دست نیافتنش اینه که ما روزی رو انتظار بکشیم که انتشار اطلاعات تقریبا آنلاین باشه. الان تا رسیدن به اون توصیه هم اینه که به هر حال اگر بشه این حالت ادواری رو که تقریبا هست 3-4 ماه یک بار داره عمل کرده مؤسسات تابعه ما منتشر میشه، این مقداری حداقل مثلا به ماهانه تقلیل پیدا بکنه، شاید انتظارات جامعه مطبوعاتی، جامعه رسانی و فعالان کشور رو بتونه در واقع بهتر تأمین بکنه. ایدئال خود من اینه که در واقع این بازه زمانی برای انتشار اطلاعات یه مقداری دامنش کوتاه‌تر و جمع جورتر باشه.
اینون بخش دستیافتنیش بود تا
پایان؟ آره. به نظر من کار سختی نیست.
انشالله که این اتفاق بیفته. من فقط یک سوال پایانی دارم، چون فکر میکنم یکی از شروط تثبیت فرهنگ شفافیت بحث استمرار هست. ما نمونه ای از شفاف سازی هایی رو داشتیم که به صورت مقطعی اتفاق افتاد، مشخصا در جشنواره 37 سال 97 فهرست منتشر شد در مورد سرمایه گذاران فیلم های سینمایی، از طرف سازمان سینمایی هم این اتفاق افتاد. منتها از اون روز تا امروز که 2 سال میگذره این اتفاق استمرار نداشت. میخوام بدونم که چه تمهیدی اندیشیده شده یا چه دلیلی داره که این اتفاق نمیفته و تبدیل به یه اتفاق مستمر نشد، چون فکر میکنم یکی از وجوهیه که خیلی میتونه فضای تولید رو توی سینما ایران شفاف کنه.
ببینید اگر من مطلب شما رو درست متوجه شده باشم، یه کاری توی یک ماه اخیر، یک دو ماه اخیر انجام شد، اونم انتشار متن سند و پروانه مالکیت آثار سینمایی.
البته پروانه مالکیت سوای از سرمایه گذاره،
نه خب پروانه مالکیت نشون میده که
صاحب فعلی فیلم رو نشون میده،
نه صاحب در واقع صاحبی که به حال اون سرمایه و معونه لازم رو برای سرمایه گذاری پدید آورده دیگه، که افرادی هستن ممکنه هر کدوم درصدی از سرمایه فیلم رو تامین کرده باشن که به روشنی در اون گواهی مالکیت درج شده اسمشون دیگه.
من یک نکته رو میدونم مطلعید، صرفا برای شفاف شدن دیدگاه مخاطبین، سرمایه گذار میتواند کسی غیر از مالک فعلی باشد، و یک بحث و ابهامی هم که همیشه در مورد فیلم های سینمایی وجود داشته، فیلم با سرمایه ای تولید شده که اون سرمایه شاید فضای مبهمی هم داشته، منتها بعد منتقل شده به شخص تهیه کننده، یک به ارگان خاصی که تبدیل شده به مالک فعلی فیلم. اتفاقی که تو جشنواره 97 افتادیم بود که فهرست سرمایه گذاران اولیه فیلم ها منتشر شد که خیلی هم کمک کرد که همون سال فضا شفاف بشه در مورد فیلم ها که چه کسانی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی تأثیر داشتن در تولید. این اتفاق دیگه تکرار نشد.
اینو احتمال میدم، دقیق باز نمیتونم بگم، شاید احیانا ملاحظات حقوقی داشته، میشه اینو سوال کرد، یعنی من خودم شخصا این کار رو انجام میدم، پیگیری میکنم ببینم که چه دلیلی داشته که به قول شما در جشنواره 37 منتشر کردن ولی بعد از این کار ادامه نیافت. اگر به حال این سنت یه سنت چیزی مضمومی نیست و مسائل و حاشیه‌ای نداره، به نظرم میتونه اتفاق ادامه داشته باشه.
یک دنیا ممنونم، خیلی محبت کردی جناب رجبی فروتن که مثل همیشه با سیاست همراه ما بودید و انشالله که سرتون هم سلامت باشه. خیلی خوشحال شدم باتون هم
کردم. خیلی ممنونم از شما آقای فروتن برای همراهیتون. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
سپاسگزارم. خداحافظ. خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ.
ممنونم از همه شما دوستان که شنونده رادیو ایران هستید و قراره که مجله سینمایی حوض نقره رو تا پایان همراهی بفرمایید و البته قراره که در این لحظه مروری داشته باشیم بر تازه‌ترین خبرهای سینمایی کشورمون. خانم بختیاری سلام بر شما.
سلام به شما خانم فقی و شنوندگان سینما دوست برنامه، عصر جمعتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از شما خانم بختیاری. چه خبر از دنیای سینما؟
در پی یک پارچه شدن تهیه کنندگان سینما و تشکیل اتحادیه صنف تهیه کنندگان، رئیس سازمان سینمایی اختیارات ویژه‌ای به این صنف اعطا کرده. اولین اختیارش اینه که نظامنامه تهیه کنندگی با جمع‌بندی نظراتی که درباره اون اظهار شده ظرف 1 هفته ابلاغ بشه. دوم اینکه ارزیابی و تایید متقاضیان تهیه کنندگی به اتحادیه جدید و تأسیس اعلام بشه.
یعنی الان هر کس که بخواد به جرگه تهیه کنندگان به پیونده باید مراجعه به این اتحادیه داشته باشه و تاییدیه ها رو از اونها بگیره.
بله. مورد بعدی این که نمایندگان اتحادیه در شورای پروانه ساخت جایگزین اعضای متناظر خواهند شد. و مورد بعدی و آخری این که در اولین تغییرات شورای پروانه نمایش، عضویت نماینده اتحادیه تهیه کنندگان در شورای مورد نظر فراهم بشه.
بله بسیار عالی. بله.
خبر بعدی این که روزنامه فرهیختگان نوشته طبق اطلاعاتی که از چند مدیر تولید سینمایی به دست اومده، در حال حاضر نمیتونیم یک فیلم کم بازیگر و آپارتمانی رو به عنوان ارزان ترین فیلم سینمایی با هزینه زیر 2 میلیارد تومان تولید کنیم. طبق این آمار هزینه نرمال تولید فیلم در ایران چیزی حدود 4 میلیارد تومانه که این هزینه با توجه به نوع فیلمنامه، تیم تولید و گونه اثر افزایش پیدا میکنه. اگر تعداد نرمال بازیگران اصلی یک فیلم 4 نفر باشه و تعداد اعضای تولید یک فیلم در کمترین میزانش یعنی 42 نفر باشه، باید بگیم که نصف بودجه این فیلم متعلق به 4 نفره و باقی بین 38 نفر تقسیم خواهد شد. با توجه به این ارقام بعیده که از بین تولیدات سینما ایران فیلم با فروش کمتر از 9 میلیارد به بازگشت سرمایه برسه. اما خبر آخر این که محمد رضا صابری سخنگو و دبیر انجمن سینماداران عنوان کرده که تمام سینماهای کشور برای برخورداری از حمایت‌ها باید عضو انجمن سینماداران بشن و سینماداران میتونن برای پیگیری مسائل خودشون و طرح سوالات احتمالی با شماره تلفن‌هایی که توی رسانه‌ها منتشر شده در تماس باشن.
برای این اتفاق بازه زمانی یه خاصی رو مشخص کردن؟
نه فعلا که بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته نشده.
بله بسیار عالی. به پایان این بخش رسید. درسته خانم بختیاری؟
بله بله
بله ممنون. سپاسگزارم از شما خانم بختیاری برای همراهیتون. خبرهایی که برای ما و دوستان شنونده حوزه نقره داشتید با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. از شما بخیر. خدا نگهدارتون باشه.
بخش گزارشی این هفته رو خواهیم شنید که سرکار خانم میرکریمی برای ما تهیه کردند.
فیلم سینمایی آبادان 1160 جزو فیلم‌هایی است که این روزها و به بهانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس اکران شده است. این فیلم در نخستین نمایش خود در 38مین جشنواره فیلم فجر جایزه سیمرغ طلایی مقاومت را دریافت کرد و جزو 5 فیلم برتر آراء تماشاگران بود. فیلمی که مرداد خوشبخت کارگردان در خصوص موضوع آن بیشتر توضیح می‌دهد.
خب من خودم بچه آبادانم، همیشه دوست داشتم راجع به آبادان و اول جنگ یه کاری بکنم. این کار هم در واقع 3-4 سال پیگیرشم و فکر کردم که یه چیزی که مختص آبادانه و متفاوته با شهرهای دیگه مرزی که درگیر جنگ بودن، رادیو نفت ملی میتونه باشه. رادیو نفت یه رادیوی محلی بود که اتفاقاتی رو که توی شرکت نفت میافتاد برای مردم آبادان در واقع پخش میکرد، یا اطلاعیه رو که شرکت نفت داشت برای کارگر و کارمنداش پخش میکرد و جزء زندگی مردم اونجا بود. فیلم ما راجع به مقاومت مردمیه و خیلی دنبال این بودم که یک کاری بکنیم به جای اینکه توی جبهه مستقیم اتفاق بیفته، مثل خاکریز خودمون و خاکریز دشمن، توی شهر اتفاق بیفته. خب ما تو این بخش خیلی کم پرداختیم تو سینما به این موضوعات در واقع مقاومت‌های مردمی که حالا همه توش نقش دارن، یعنی از سپاه هست، ارتش هست، مردم هستن. یعنی میخوام بگم که یه ذره تفاوتش با فیلم‌های جنگی دیگه تو همین بخشه به نظرم. فیلمو سعی نکردیم با اون ساختار سه‌پرده‌ای استاندارد قصه گو تعریف کنیم. ما برام تجربه بود برای من که داستان توی یه محیط بسته اتفاق میفته و 4 نفر آدم 10 نفرن که بعداً به 7 نفر تقلیل پیدا میکنن و لحظات مختلف زندگی اینا توی اون رادیوست. خیلی دنبال این نیستیم که قصه ای تعریف کنیم که وسط داشته باشه، نمیدونم نقطه عطف دقیقه 10-20 و مثلا میانه و اینطور. در واقع یک سری اتفاقات برای این آدما میفته و یه سری رابطه ها براشون پیش میاد.
ویدا جوان، یکی از بازیگران فیلم سینمایی آبادان 1160، در خصوص این فیلم و نقش خود بیشتر میگوید.
آبادان 1160 نقش من یک در واقع دختری که دختر تهرونه، به دور از جنگه، که اخباری فقط حدودی داره از جنگ میشنوه و نامزدش که قرار خیلی زود با هم ازدواج کنن رئیس رادیو نفت آبادانه. این دختر وقتی میشنوه که اخبار جنگ رو میشنوه و میفهمه که خرمشهر در واقع داره محاصره میشه، میاد آبادان سراغ